هفته خوزستان رو تبریک میگم. خوزستان قلب ایرانه. من دو بار خوزستان رفتم و یک بار شیراز آمدم. واقعا شهر شیراز خیلی خیلی زیباست. جاهای دیدنی حافظه سعدی، شاه چراغ علیه السلام، عمارت شاهپوری و جاهای دیگه، باغ ارم رفتم، بازار وکیل، کریم خان زند، همه جا رو رفتیم. دروازه قرآن واقعا خیلی خیلی زیباست و قشنگه. شب خوبی داشته باشین. مرزی سلیمی از سنقر کرمانشاه.
ما از مشهد تماس میگیرم. ببینید، ما از شیراز خیلی آمدم. شیراز آمدم، رفتم مردش، رفتم تخت جمشید، رفتم کشتگ، رفتم یا کشاورزیاش، رفتم خیلی آمدم اونجا گشتم. خیلی هم باستفایه آمدم، رفتم به حافظ، سعدی، درمز قرآن، دیگر رفتم شاه چراغ. خیلی جای خوب بوده. سال یک مرتبه ما میدیم. الان دیگه آن ساله که یه مشکل برای من پیش آمد، دیگه نتونستم بیام. خدا نگهدارتان باشه. ما از مشهد تماس میگیرم. سلیمانی هم
روشندل هستم. نتونستم هم خوزستان هم استان فارس بیام. بلا آفریده های خدا همه جایش خوبه، پسندیده است. زیادم شنیدم اونجاها جای گردشگریش خوبه و بازارهای خوبی داره. ولی شرمندم که روشندل هستم نتونستم بیام. میخواستم سالگرد ازدواج فاطمه زهرا و حضرت امام علی علیه السلام را به شما عزیزانی که واقعا برنامه خوبی داره تبریک میگویم. از شما عزیزان تشکر میکنم. دستبوس شما. حیدرقلی محمودی، استان اردبیل، شهرستان مشکین شهر. بیایید به طرف مشکین شهر. 14 تا آب درمانی داره. قدمتون رو چشم.
بنده تا حالا که شیراز نیومدم، ولی خدا انشاءالله قسمت کنه بیام شاه چراغ زیارت کنم. معلوم میشه زیارت کنم، جای دیدنیاش برم. ولی خوزستان چرا؟ دو سال سربازی من در موقع جنگ، حمله خرمشهر و پس پیش گرفتن خرمشهر بودم و برای کربلا خدا قسمت کرد و همه را قسمت کنه رفتیم خرمشهر. از اینجا بصره 13 روز پیاده تا حضرت امام حسین علیه السلام زیارت. سید جعفر حسینی، استان گلستان، شهرستان مینودشت.
شبهای ایران، شیراز عزیز، شیراز مهربان، شیراز استوار و قهرمان. بنده در دوران آغازین جنگ تحمیلی و دفاع مقدس از روی شیراز به سمت خوزستان حرکت کردم. در توافقی که در شهر شیراز داشتم، اون که در نظر بنده مانده است کرامات بسیار تا بسیار شاه چراغ می باشد که همیشه در ذهن من هویدا است. با ادب و احترام، خسرو و فرحبخش، استان کرمان. خدا نگهدار شما عزیزان باد.
عرض سلام، امیدوارم در ساعت سلامت باشید. سادی خاص اون شب اما از استان خوزستان صحبت کنم. ما جایی دیدنی که در استان خوزستان داریم، یکی قلعه شوشه، یکی چغزنبیر، یکی امامزاده عبدالله، یکی سد کارونه، رودخانه کارون. در شیراز پارک ارم من دیدم، تخت جمشید، خیلی جاهای دیگه از هست در شیراز. تشکر میکنم. من جاشم خالقی هستم از اهواز.
خیلی متشکرم. ساعت 1:53 دقیقه است، دیگه شد 1:54 دقیقه. باید تشکر بکنم از همه همکاران خوب خودم، نویسنده برنامه سرکار خانم کوشکی، واحد ارتباطات آقا مصطفی فرخنده، صدا بردار پیشکسوتمون جناب ناصر زاری شیبانی و تایپند بسیار ارجمندمون آقای خدایار رنجبر. با افتخار در خدمت شما بودم. من اسماعیل حسین زاده. یک بار دیگه ایران جان و خوزستان ایران رو عاشقانه عنوان میکنیم در هفته خوزستان. خوشحال و سرافرازیم که تونستیم از شبهای ایران فارس با شما باشیم. خدا نگهدار. التماس دعا.
رادیوی 24 ساعته فارس.
Araz'ın gür dalgası, Savalanın erşe ucalan eş nəğməsi, Şeyh Səfi yurdunun qalargı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Mocda 1512 kHz.
FM'də 94.1 MHz.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روز رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. نور و کرامت صاحبی حضرت پروردگارن گزالا دینان. سلام عزیز و محترمش در نرمی سامز خوش گردوخ اردبیل رادیو سنون پخش و هدینده. بگون پنج شنبه خردادانی سکی زنجی گرونده برنامه در حضور ازا باشلیاخ دوام لداخ و کتاب ساعتن علاقه من دولان دوستلارمز بساطتا کتاب شب برنامه سنشستنر.
کتاب شب. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما همراهان عزیز و وفادار برنامه کتاب شب. این هفته با بازخوانی و تنظیم رادیویی داستان بلند شکست ناخورده نوشته ارنست همینگوی با ترجمه احمد گلشیری و تنظیم رادیویی خلیل نیکپور در خدمت شما بودیم. در شبهایی که گذشت شنیدید که مانوئل گارسیا گاوباز کهنه‌کار که بر اثر جراحت شدید در آخرین گاوبازیش مدتی طولانی از میدان مسابقه دور بوده، حالا بازگشته بود تا کاری برای خود دست پا کند. دون میگل رتانا که دیگر به مانوئل اعتقادی نداشت با اکراه پذیرفت تا مانوئل در برنامه شب بعد به عنوان بدل در کنار ارناندز جوان حضور داشته باشد. زوریتای سرپوست سعی کرد مانوئل را از این کار باز دارد، اما مانوئل در تصمیم خود مصر بود. مانوئل شب مسابقه مراحل اول و دوم را به سهولت پشت سر گذاشت، ولی در مرحله سوم وضعیت مسابقه فرق کرد. اکنون از شما دعوت می‌کنیم شنونده بازخوانی هفتمین و آخرین قسمت این داستان باشید. مانوئل نگران بود و نمیخواست جلوتر از آن برود، اما چاره‌ای به جز پیش رفتن نداشت. سری و بیدرنگ شانه چپ را به طرف گاو متمایل کرد، پارچه را روبروی او گرفت و حمله کرد. همانطور که شمشیر را پیش میبرد خود را به طرف چپ کشاند تا از دسترس شاخ در امان بماند. گاو از کنار او گذشت و شمشیر به هوا پرید. زیر چراغ‌های قوسی شمشیر برق زد و با آن رشته قرمز به روی شنها افتاد. مانوئل به دو خودش را به شمشیر رساند و آن را از جا بلند کرد و دوباره سر پا ایستاد. همانطور که دوان دوان به طرف گاو پیش می رفت از کنار ارناندز گذشت. ارناندز شنل به دست ایستاده بود. مانوئل یک آن به اطراف نگاه چرخاند. زوریتو را نمی دید. زوریتو کجا بود؟ گاو بی حرکت بود. ارناندز گفت تموم تنش استخونه. مانوئل سر تکان داد و چهرهش را با دستمال پاک کرد. دستمال خونالود را در جیب گذاشت. گاو ایستاده بود. در این وقت نزدیک حصار آهل قرار داشت. آشغال. شاید تمام تنش از استخوان باشد. شاید جایی برای فرو رفتن شمشیر نداشته باشد. به جهنم که نداشته باشد. نشانشان می دهد. گاو بی حرکت ایستاده بود. مانوئل حرکتی به پارچه قرمز داد. گاو تکان نخورد. پارچه را جلوی روی گاو گرفت و به جلو عقب حرکت داد. گاو واکنشی نشان نداد. مانوئل پارچه قرمز را جمع کرد، شمشیر را از لای آن بیرون کشید، شانه چپ را به طرف گاو متمایل کرد و به طرف گاو هجوم برد. شمشیر را که فرو برد و تمام سنگینی خود را روی آن انداخت، احساس کرد که شمشیر کج شد و در هوا بالا پرید و با دسته لابلای جمعیت پایین آمد. شمشیر که بالا پرید، مانوئل خود را کنار کشید. از دل تاریکی تشکچه‌ای به طرفش پرتاب شد. آن وقت تشکچه بود که به سویش پرتاب می شد. اولین تشکچه ها به او نخورد. رویش را به سوی جمعیت توی تاریکی برگرداند. همانطور که چهره خونالودش به جمعیت بود، تشکچه‌ای با صورتش برخورد کرد. تشکچه ها به سرعت فرود می آمدند. شنهای دور و اطرافش را پر کردند. یک نفر از فاصله نزدیک یک بطری خالی پرتاب کرد. بطری به پای مانوئل برخورد کرد. ایستاده بود و به تاریکی نگاه می کرد که از درون آن اشیایی فرود می آمد. سپس
چیزی دل هوا را شکافت و کنارش فرود آمد. مانوئل خم شد و آن را برداشت. شمشیرش بود. با زانویش آن را راز کرد و رو به جمعیت تکان داد و گفت ممنونم، ممنونم. آن وقت آهسته پیش خود گفت لعنتی هایی پست. شروع کرد به دویدن و در همان حال که می دوید به دوشکچه‌ای لگد زد. گاو ایستاده بود. به حالت همیشگی. بسیار خوب. لعنتی پست کثیف. مانوئل پارچه قرمز را جلوی پوزه سیاه گاو تکان داد. از عکس العمل گاو خبری نبود. پس حمله نمی کنی؟ باشه. نزدیک رفت و نوک تیز چوب پارچه قرمز را در پوزه مرطوب گاو فرو کرد. هنگامی که مانوئل به عقب پرید و گاو خودش را به او رساند، پایش به دوچکچه‌ای گیر کرد و احساس کرد شاخ گاو به درون او به پهلویش فرو می رود. دست انداخت و شاخ را دو دستی گرفت و همانطور که خود را محکم به زمین چسبانده بود، شاخ را به عقب فشار داد. گاو او را پرتاب کرد و او از دسترس گاو دور شد. هنوز دراز کشیده بود. جای نگرانی نبود. گاو دور شده بود. مانوئل از جا بلند شد. به سرفه افتاده بود و احساس میکرد دخلش آمده و کارش تمام است. لعنتی پست. به صدای بلند گفت شمشیر رو به من بدین. اون آشغال رو به من بدین. فوئنتس با پارچه قرمز و شمشیر به اون نزدیک شد. ارناندز دستش را دور گردن اون انداخت. ارناندز گفت بیا برو در مونگاه مرد. حماقت نکن. مانوئل گفت از جلورون برو کنار. برو گم شو از جلورون. رویش را برگردان. ارناندز شانه بالا انداخت. مانوئل به طرف گاو دوید. گاو سنگین و محکم سر جا ایستاده بود. آشغال. به گاو نزدیک شد. بسیار خوب. مانوئل شمشیر را از لای پارچه قرمز بیرون کشید. بیدرنگ و سری نشانه گرفت و خودش را به روی گاو پرتاب کرد. احساس کرد که سر تا سر شمشیر تا برآمدگی محافظ دست فرو رفت. چهار انگشت و شست مانوئل هم در تن گاو فرو رفت. گرمی خون را با انگشتانش احساس کرد. او حالا روی گاو قرار داشت. همانطور که روی گاو دراز کشیده بود، گاو نیز همراه او تلو تلو می‌خورد و ظاهراً از پا می‌افتاد. مانوئل سپس سر پا ایستاد. گاو را می‌دید که رفته رفته به پهلو می‌غلطید و ناگهان چهار پایش به هوا رفت. آن وقت با دستی که از خون گاو گرم بود به جمعیت اشاره کرد. بسیار خوب. لعنتیا. می‌خواست چیزی بگوید اما به سرفه افتاد. هوا گرم و خفقان‌آور بود. روی زمین دنبال پارچه قرمز گشت. باید برود و به رئیس ادای احترام کند. رئیس کثافت آنجا نشسته است و دارد چیزی را تماشا می‌کند. گاو را تماشا می‌کند. گاوی که چهار پایش به هواست. زبان درشتش بیرون زده است. چیزهایی دور و اطراف شکم و زیر پاهایش میلولند. جایی که موهایش کم پشت است میلولند. گاو مرده. مرده‌شو این گاو را ببرند. مردشوی هرچی گاوست ببرند. آرام نشست و شروع به سرفه کرد. دوباره نشسته بود و سرفه می کرد. کسی بالای سرش آمد و از جا بلندش کرد. او را بلند کردند و از توی میدان به طرف درمانگاه بردند. در کنارش دوان دوان از روی شنها گذشتند. جلوی دروازه درنگ کردند تا قاطرها وارد شوند. سپس گذرگاه را دور زدند. از پلکان که او را بالا می بردند آدمها قرولند کردند. سپس او را پایین گذاشتند. توی درمانگاه پزشک و دو مرد سفید پوش چشم به راهش بودند. او را روی تخت گذاشتند. پیراهنش را جر دادند. مانوئل خسته بود. سرفه کرد. احساس میکرد درون سینهش همه جا جزجز میکند. دوباره به سرفه افتاد. چیزی را جلوی دهانش گرفتند. همه سرگرم کار بودند. نور چراغ چشمانش را میزد. مانوئل چشمانش را بست. شنید که یک نفر سر و صدا کنان از پله ها بالا می آید. سپس صدا را نشنید. بعد صدایی از دور دستا شنید. صدای جمعیت را. خب، یک نفر دیگر گاو را میکشت. چشم را باز کرد. پیراهنش را از تنش درآورده بودند. پزشک به او لبخند زد. رتانا آنجا بود. رتانا آن سوی تخت ایستاده بود. نزدیک تر آمد. مانوئل گفت: سلام رتانا. رتانا صدایش را نشنید. رتانا به او لبخند زد و چیزی گفت. مانوئل نشنید. زوریتو هم کنار تخت ایستاده بود. به طرف جایی که پزشک مشغول بود خم شده بود. لباس نیزه زنی پوشیده بود. کلاهش به سرش نبود. زوریتو نگاهش کرد و چیزی به او گفت. مانوئل نشنید. زوریتو با رتانا صحبت می‌کرد. یکی از مردان سپید پوش لبخند زد و یک قیچی به دست رتانا داد. رتانا قیچی را به دست زوریتو داد. زوریتو برگشت، به مانوئل نگاه کرد و چیزی به او گفت. مانوئل نشنید. مردشو تخت عمل را ببرند. قبلم روی تختهای زیادی خوابیده بود. قرار نیست بمیرد. اگر قرار بود بمیرد، کشیشی حضور داشت. زوریتو چیزی به مانوئل می گفت. قیچی را به او نشان می داد. درست بود. می خواستند موی بافتش را بچینند. می‌خواستند موی دم اصلی او را بچینند. درست بود. می‌خواستند این کار را بکنند. مانوئل تکانی به خود داد. بلند شد و روی تخت عمل گرفت نشست. دکتر با حالتی عصبانی قدم عقب گذاشت. یک نفر نزدیک آمد و او را گرفت و محکم نگه داشت. مانوئل تکانی به خود داد. گفت: تو نباید این کار را بکنی، مانوس. مانوئل ناگهان صدای زوریتو را به روشنی شنید. زوریتو گفت: خیلی خوب، این کار را نمی‌کنم. مانوئل گفت: کار من حرف نداشت. زوریتو گفت: خیلی خوب، این کارو نمی‌کنم، شوخی کردم. مانوئل گفت: کار من حرف نداشت. چیزی که بود شانس نمی‌آوردم. همینو بس. مانوئل دراز کشید. چیزی آوردند و روی دهانش گذاشتند. آن چیز آشنا بود. عمیق نفس کشید. مانوئل خسته بود. خیلی خیلی خسته بود. آن چیز را از روی دهانش برداشتند. مانوئل با ضعف گفت: کار من حرف نداشت. سنگ تموم گذاشتم. رتانا به زوریتو نگاه کرد و به طرف در راه افتاد. زوریتو نگاهش را برگردان به مانوئل و گفت: من اینجا پیشش میمونم. رتانا در آستانه در ایستاد و شانه بالا انداخت و سپس بیرون رفت. مانوئل چشمایش را گشود و به زوریتو نگاه کرد. مانوئل گفت: من سنگ تموم گذاشتم. و از روی تأکید گفت: سنگ تموم نذاشتم مانوس. دستیار دکتر دهنی را روی دهان مانوئل گذاشت و مانوئل عمیق نفس کشید. زوریتو ایستاده بود و با ناراحتی نگاهش میکرد. دوستان عزیز، از همراهیتون با کتاب شب این هفته بسیار متشکرم. امشب هفتمین قسمت و در واقع آخرین بخش بازخوانی داستان بلند شکست ناخورده اثر ارنست همینگوی را با ترجمه احمد گلشیری و تنظیم رادیویی خلیل نیکپور شنیدید که امیدواریم پسندیده باشید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radioteheran.ir. تا هفته آینده و کتاب شبی تازه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ارشادان اودالان ارفان نفسه حیات مهنسنه یایان ارک نغمسه گودمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یردونون دانشار دلی اردویل رادیوسی
AM موجوده 1512 کیلوهرتز FM'den 94.1 MHz
خوزستان
دیار حماسه و ایثار
خوزستان
مهد تاریخ و فرهنگ
خوزستان
سرزمین فرصت‌ها
پویش ایران جان خوزستان ایران
معرفی از ظرفیت‌های استان خوزستان
انعکاس توانمندی‌های خوزستان در رسانه ملی
پویشی به نام ایران جان یا هفته‌های ایران طراحی شده که چند روز حداقل 3-4 روز حداکثر یک هفته در تمام شبکه‌های سراسری سیما و صدا اون استان معرفی بشه در اولین گام استان خوزستان انشاءالله معرفی خواهد شد
سوم تا نهم خرداد ماه سال 1404 کلیه شبکه های سراسری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پویش ایران جان
خوزستان ایران
اینجا اردبیل است
شبکه استانی صدا
رادیو اردبیل
صدای
زندگی
بر ندارم روز شب هر هوایت بی قرارم بی
شب را می شمارم روز و شب. ای مهار عاشقان در دست تو، ای مهار عاشقان در دست تو، در میان این قطارم روز و شب، در میان این قطارم، این قطارم روز و شب، در هوایت بی‌قرارم، بی‌قرارم روز و شب، سرز کویت برندارم، برندارم روز و شب، جان روز و جان شب، جان تو انتظارم، انتظارم روز و شب.
بر می رود، بر می رود.
İran və məntəqənin hər yerində olasan, gündə bir Ərdəbillinin səsi sənin ruhu nəvaziş eləyəcək. Məzənələrdən ucalan bu səs rəhmətlik Rəhim Müəzzinzadəyə Ərdəbillinin azan səsidir. Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili 1304-cü ilin mehr ayının birinci günündə Darul İrşad Ərdəbil şəhrində dünyaya göz açdı. O, məddahlığı və azan deməyi atasından, yəni Şeyx Əbdülkərimdən öyrəndi. Rəhim Müəzzinzadə özü deydi, azan deməyin bizim ailədə 150 il qidməti var. O zaman ki, Ərdəbildə sicil ya həman şinasnamə vermək başlandı, mənim böyük babam şinasnamə alanda demişdilər, işin nədir? O da demişdi, mən müəzzinəm. Ona görə bizim xanəvadəki adımız oldu müəzzin. Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbilin Mirzə Əziz adlı məktəbxanasında Qur'anı həm də musiqi dəstgahlarını öyrəndi. Rəhəmin atası Tehranda sakin olandan sonra Rəhim Hovzəvi təhsilat üçün Qum şəhrinə getdi. Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili atasından sonra Məscid-i İmamda həm də Milli Radioda canlı surətdə azan deməyə başladı. 1334-cü ildə Orucluq ayında radio məsulları təsmin tutdular ki, Rəhim Müəzzinzadənin azanın zəbt eləsinlər. Ustad Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili Oruc ağız stüdyoya getdi və Bəyat-ı Türk dəstgahında Ruhul Ərvah quşəsində azan dedi və bu azan zəbt və qalardı oldu. Ustad Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili 1384-cü ilin Xordad ayının 6-sında dünyasını dəyişdi. Ruhu şad olsun.
سلامت حسین انشاءالله هر یده که یاشه ایسوز و انتخاب بروفزوز اردبیل رادیو سانه شتمقه تون پخش و هدینده و سرزدی و رادیو نما و تلویزیون طریقی ننده ایلیا بلرسوز شوکی زون برنامه لرین دریافت بوراسوز آیا شغنده برنامه سن دوزنه یوره خاص اشیدن لره باردی خاص مشترسه باردی بگینده تقدیم اون لازه خیدامه ده لطفاله شدون
گجنین سسی سهرل سس Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm aşığında Könlümü verdim aşığında Yine gel bize durağız üze Aşığında aşığında
بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان یارادانın گزل آدی اینان آی شغنده برنامسندن سسمز اشیدنلره سلام. Arz ediyor ki ilin yay fəsli bollu bərəkətli olsun. Ay ışığında bərnaməsin bu arzı ilə Ərdəbil radiosundan və radio nəmadan təqdim ediyor ki huzurunuza. Bu gecə sözümüz toy dəblərindən və rəsmlərindəndir. Elimizdə keçmişdən rəsm olan toy işlərindən danışacaq. Musiqi və nəğmə də təqdim olacaq. Dəvət eləyək, bu gecə də bizimlə olasınız. Elimizdə dəblər və rəsmlər var. O rəsmlərin bir bölümü toy rəsmləridir. Hər ata-ananın arzusu evlad toyun tutmaqdır. Qız köçürtmək və oğlan evləndirmək. Bu arzu şirin arzulardan biridir və qədim zamandan sevimli və gözəl dəblərlə yerinə yetişir. İndi də var, amma fərqlərlə. Toy rəsmi elçiliklə başlanır. Bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir, əziz və gəramı eşidənlər. Ay işığında bərnaməsini eşidəyirsiniz. Xidmətinizdə olacaq bu axşam toy dəblərindən danışmağa. Əlbəttə, bu axşam elçilik ki, toyun əvvəlin mərhələsidir. Onunla başlamışıq və inşallah huzurunuzda olacaq. Söz söhbət toydan və şadlıqdan, şənlikdən gəlmişkən, Toy günü unvanlı mahnını təqdim eləyə xidmətizə ağayı Mustafa itaətinin səsinə.
Getirin konaklar, yanır elvan çıraklar, gül getirin. gətirib qonaqlar, yanır əlvan çıraqlar. Taza gəlin bəzənir, gülür qonca dodaqlar. Taza gəlin bəzənir, gülür qonca dodaqlar. Taza gəlin bəzənir, gülür qonca dodaqlar. Taza gəlin bəzənir, gülür qonca dodaqlar. Gəlir ey bana, toz qonçası düzülüb, doğul səfi pər yana, doğul səfi pər yana. Üzərlik salı bana, ətri gəlir ey bana, toz qonçası düzülüb, doğul səfi pər yana, doğul səfi pər yana. Əlində var gül dəstə, bəy də gəlir ahəstə, əlində var gül dəstə, əl çalış əlin olsun, həyat sevincən olsun, əl çalış əlin olsun, həyat sevincən olsun, həyat sevincən olsun, əl çalış əlin olsun, həyat sevincən olsun, əl çalış əlin olsun, həyat sevincən olsun, həyat sevincən olsun.
Elçiliyin birinci bölümü və mərhələsi qız gördüdür. Bu işi oğlanın ana bacısı görüb, oğlanın nəzərin alandan sonra davamladılar. Sonra lazımdır qızın və qız evinin də hələ elçiliyə göylü alına və qapıya çalar. Oğlan adamlarından vasitə unvanda qız evinin nəzərin bilərlər. Buna ağız oxudu deyərlər. Bunda bəllənər ki, qız evi göylü var elçi gələ ya yox. Beləliklə, elçilik başlanar. Gərami dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin şeir və musiqi bölümü var ki, hər axşam biz bu bölümü təqdim eləyək xidmətinizə. Məmulən, gözəl bir qəzəl intixab eləyək ki, huzurda təqdim eləyək və idaməsində də eşitməli bir mahni eşidəyirsiniz. Bu axşamki şeir və musiqi bölümündə mərhum ustad Şəhriyardan eşitməli və nav bir qəzəl amadədir ki, qiraət eləyəcəyəm huzurda. Ulduz sayaraq gözləmişəm hər gecə yarı, gec gəlmədədir yar, yenə olmuş gecə yarı. Ulduz sayaraq gözləmişəm hər gecə yarı, gec gəlmədədir yar, yenə olmuş gecə yarı. Gözlər asılı, yox nə qaraltı, nə də bir səs. Batmış qulağım gör, nə döşürməkdədir darı. bir quş ayığam söyləyərək cahdan yıldar. Cahdan ona da yel diye laylay huş afari. Yatmış hami bir Allah uyaqdır daha bir mən. Məndən aşağı kimsə yox, ondan da yuxarı. Qorxum budu yar gəlməyə, birdən yarıla sübh. Bağrım yarılar, sübhüm açılma səni tağım. Qorxum budu yar gəlməyə, birdən yarıla sübh, bağrım yarılar, sübhüm açılma səni tari. Dan ulduzu istər çıxa, göz yalvarı çıxma. Dan ulduzu istər çıxa, göz yalvarı çıxma, o çıxmasa da ulduzumun yoxdur çıxarı. Gəlməz, tanıram bəxtimi, indi ağırar sübh. Qaş böylə ağardıqca daha baş da ağarı. Eşkin ki, qərarında vəfa olmayacaqmış. Bilməm ki, təbiət niyə qoymuş bu qərar. Əziz dostlar, Ay Işığında bərnaməsinin şeir və musiqi bölümünü təqdim edirik huzurunuza. Bu nab, şahkar və xatirəli qəzəl ki, Üstad Şəhriyardan mən huzurunuza qiraət elədim və təqdim elədim. İdamədə Dan Ulduzu adlı bir mahnı eşidəcəksiniz. Ağay Müslim Cəhan Pənahan səsi və Ağay Babək Bədiyinin ahəng sazlığı ilə.
Çərgi zulduzlar zar evan kuş bellendi dan ulduzum tuzare. Hayna hayna hayna sizde deyi hayna bizde deyek hayna hayna hayna hayna. Thank you.
Ay Işığında bənaməsində bu axşam toy dəblərindən və rəsmlərindən danışıyıq. Toy dəblərinin lap başlanışı elçilik mərasimləridir və elçilik mərasiminin də özünün neçə bölümü var. İşarə elədik ki, lap əvvəldə oğlanın anası, bacısı bir qız görərlər, oğlandan arada qoyarlar, sonra qızın xanəvadəsi ilə bir danışarlar ki, ona da ağız oxudu deyərlər. Ki, onların rizayətini cəlb eləyələr elçiliyə görə. İdamədə oğlanın anası, qız anası ilə danışıb elçiliyə vəxt alırlar. Elçilikdə birinci dönə oğlanın ana bacısı ya xalası, əmməsi gedər. Danışa bilən xanım danışar. İşlər yaxşı qabağa getsə, qız evi cavab verməyə başqa günlərə vədə verər. Qız evi müqəddəmatı təhqiqləri eləyib, oğlanın yaxşı və salim olduğundan mütməin olandan sonra oğlanın qızı gəlib görməyinə rizayət verər.